هر صبحانه با خبر امروز. چالش تازه میان جمهوری اسلامی و دولت فعلی آمریکا، قصد دونالد ترامپ برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در فرصت باقی مانده از حضورش در کاخ سفید. آشفته بازار ارز و نوسانات ناشی از انتخابات آمریکا، قیمت دلار در ایران ابتدا کاهش یافت و سپس روند افزایشی به خود گرفت. مخالفت استانداری با تعطیلی دو هفته‌ای تهران برای کنترل شیوع کرونا، آن سوی جهان خبرهای خوشی در مورد تست واکسن کرونا به گوش می‌رسد. و چالش‌های شورای شهر با شهرداری تهران، از تخریب کلیسا گرفته تا عدم اجرای مصوبات نامگذاری خیابان‌ها. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع خود در اسرائیل گفته دولت دونالد ترامپ قصد دارد در 10 هفته‌ای که تا پایان کار آن باقی مانده در هماهنگی با اسرائیل و چند کشور عربی خلیج فارس یک رشته تحریم‌های تازه غیر مرتبط با برنامه اتمی را علیه ایران اعمال کند. دو منبع آگاه اسرائیلی که نامشان فاش نشده به اکسیوس گفتند که هدف از سفر الیوت آبرامز نماینده امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به اسرائیل در روز یکشنبه صحبت درباره همین برنامه بوده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر در توییتی به همسایگان ایران در مورد همکاری با آمریکا در این مورد هشدار داده. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتیش گفته بود در صورت انتخاب شدن آمریکا را به توافق جامعه هسته‌ای ایران باز می‌گرداند. اما آیا اصلاً چنین کاری ممکن است؟ با انتخاب جو بایدن آیا باید به لغو تحریم‌های ایران خوشبین بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدهایی برای تغییر برخی سیاست‌ها در دل طرفدارانش ایجاد کرده، از لغو فرمان‌های مهاجرتی گرفته تا لغو تحریم‌ها. دومی شاید دغدغه شماری از مردم ایران هم باشد، مردمی که به شدت از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند. شادی عده‌ای از مردم پس از توافق جامعه هسته‌ای 5 سال پیش، توافقی که در پی آن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها لغو شد. هرچند با خروج آمریکا در مه 2018 تقریباً هرچه جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای شرکت کننده در توافق رشته بودند پنبه شد. جو بایدن آن زمان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا بود. او به خوبی با این توافق آشناست. او در زمان کارزارهای انتخاباتی وعده داد که در صورت انتخابش آمریکا به توافق هسته‌ای ایران باز می‌گردد، چیزی که البته الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران آن را غیر ممکن می‌داند.
به نظر من
در آخرین اقدام آمریکا وزیر و وزارت نفت ایران را به اتهام حمایت مالی از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
اصلا چیزی نمونده که تحریم بشه.
جدیدترین تحریم مرتبط با نفت ایران، منبع اصلی درآمد کشور. البته ایران همچنان بخش کوچکی از نفتش را می فروشد، البته با حجمی بسیار محدود و مشکلات زیاد در حمل و نقل. اینجا هاواناست، پایتخت کوبا، کشوری که ایران را دوست و برادر می داند و مثل آن تحت تحریم های آمریکاست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 3 روز پیش اینجا توقفی داشت تا با همتای کوباییش ملاقات کند. او چند روزی است که به آمریکای لاتین سفر کرده، سفری کوتاه که به منظور توسعه همکاری‌ها با کشورهای این منطقه انجام داده. او پیش از آن در کاراکاس هم در دیدار با همتای ونزوئلاییش بر همکاری‌های دفاعی بین دو کشور تاکید کرد.
ولی تا زمانی که با مردم ما، با مردم ونزوئلا، با زبان تحریم، با زبان ترور، با زبان فشار صحبت می‌کنند، جز مقاومت از ما هیچ چیز نخواهند.
همکاری با یک کشور دوست و تحریم شده دیگر که آن هم تحت فشارهای اقتصادی شدید است. در حالی که حکومت ایران به دنبال گسترش همکاری‌های خود با کشورهای مخالف آمریکاست، آمریکا هم دست روی دست نگذاشته و به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ قصد دارد در زمان باقی مانده سیاست فشار حداکثریش علیه حکومت ایران را به نتیجه دلخواه خود نزدیک کند. وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس دو روز پیش خبر داد که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته باقی مانده تا روز ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کند. در این خبر آمده الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران به همین خاطر به اسرائیل سفر کرده تا در مورد این طرح با مقام‌های اسرائیل گفتگو کند.
رو جبران بکنن، غرامت پرداخت کنن.
ایران می‌گوید پیش از بازگرداندن اقداماتی که برای کاهش تعهداتش نسبت به توافق جامعه هسته‌ای انجام داده، آمریکا باید به قانون و تعهدات بین المللی بازگردد. جو بایدن هم شرط بازگشت آمریکا به توافق را بازگشت ایران به تعهداتش می‌داند. این فعلا شاید به مفهوم بن‌بست باشد، مگر اینکه یکی از طرفین کوتاه بیاید. البته عده‌ای از تحلیلگران معتقدند با در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، هر نوع مذاکره و توافق احتمالی ممکن است شروع نشده متوقف شود.
مذاکره سمه.
هرچند بر کسی پوشیده نیست که در ایران دولت در مسائل مرتبط با آمریکا اختیار چندانی ندارد و فرمان اصلی را رهبر جمهوری اسلامی صادر می کند.
بارها گفتیم سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل و استاد دانشگاه از آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، در خبرها اومده بود که دولت دونالد ترامپ تا ژانویه 2021 مجموعه گسترده ای از تحریم‌های جدید رو علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. سوالی که مطرح میشه این هست که تا چه اندازه برگشت پذیر خواهد بود این اقدامات و دست دولت بعدی آمریکا چقدر باز خواهد بود برای آغاز مذاکرات احتمالی با ایران؟
با سلام، اینطور که معلومه فشار حداکثری تا آخرین روزی که دولت ترامپ قانوناً توان اون رو داشته باشه ادامه خواهد داشت و این قضیه در واقع دولت بعدی رو دچار مخمصه میکنه. اگر همه اینها تحت طبقه بندی و مهر تروریست بودن جمهوری اسلامی صورت بگیره، طبعاً برگشت دادن اونا کار مشکل تری خواهد بود، به دلیل اینکه در بعضی موارد نیازمند تصویب کنگره میشه، در بعضی موارد نیازمند این است که این مهر تروریستی از ایران برداشته بشه. ولی خب ما این هم میدونیم که برای آغاز مذاکره احتمالی برداشت همه تحریم ها نمیتونه پیش شرط باشه، فقط یک جست دوستانه و یا یک حرکت کوچک دوستانه از یک طرف میتونه مذاکره رو شروع بکنه. البته دولت جو بایدن، یعنی خود شخص جو بایدن، چون هنوز دولتی تشکیل نشده، میگه برای همه چیز برنامه داره، ولی من در حال حاضر نگاه میکنم به ساختار مجلس سنا و یارگیری که در ترکیب دولت جو بایدن صورت خواهد گرفت. سنا تا به امروز در انتخابات دارای افراد مساوی از دو حزب هست و 2 کرسی خالی وجود داره که تا 5 ژانویه تکلیف اون روشن میشه. اگر اون 2 کرسی بره به سمت سناتورهای جمهوری‌خواه، قطعاً کار مذاکره و برداشت تحریم‌ها مشکل تر خواهد.
خب از مشاوره با مقامات اسرائیلی نام برده شده در وضع تحریم‌های جدید، تا چه اندازه میتونه نقش ایفا کنه این کشور در دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
رابطه اسرائیل و آمریکا یک رابطه دراز مدت هست که با تغییر دولت‌ها نوساناتی پیدا می‌کنه، ولی همچنان در جای خودش باقی است. بین مقامات فعلی آمریکا با اسرائیل خیلی نزدیکی بیشتر بوده، احتمال داره که دولت بعدی در بعضی جاها به تشنج‌زدایی اقدام بکنه، بتونه به اصطلاح نظریات دولت آمریکا، اسرائیل و حتی ایران رو به هم نزدیک بکنه تا بتونه از بن‌بست موجود خارج بشه. در اسرائیل بعضی به اصطلاح محافل خواهان این هستن که حتی اسرائیل رأساً وارد یک جنگ علیه ایران بشه، ولی خب این یک گرایش غالب نیست و ممکن است تغییر بکنه و یا ممکنه صرفا به عنوان یک اهرم فشار داره مورد استفاده قرار میگیره، ولی به هر صورت نیازهای امنیتی و شرایط هر سه کشور در زمانی که تغییر قدرت صورت بگیره و عملی بشه باید مجددا بازبینی بشه.
خب در این یکی دو روز گذشته مواضع مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی رو چگونه دیدید در قبال انتخاب آقای بایدن؟ آیا اون بی تفاوتی که ادعا شده بود در مورد انتخابات آمریکا در این موضع گیری ها مشهود هست یا اینکه پالس هایی فرستاده شده به طرف مقابل؟
بی طرفی در کلام در بعضی از محافل تکرار میشه، در حالی که دولت روحانی به صورت آشکار نشون میده که خواهان مذاکره هست. آیا حتی به طور تلویحی وقتی جو بایدن رو خطاب صحبتهای خودش قرار میده، اما از این که از او چی بخواد چه نخواد، این یعنی که دولت بایدن رو به انتخابات رو به رسمیت میشناسه و بایدن رو رئیس جمهور میدونه. دولت روحانی نه تنها بی تفاوت نیست، بلکه چه از طریق وزیر خارجه چه از طریق سخنان سخنگوی وزارت خارجه که گاهی هم به اصطلاح مورد تکذیب قرار میگیره نشون میده که مایل اینجا یک راهی پیدا بکنه. بعضا گفته میشه که دولت روحانی مایل استش که هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل شورای امنیت مورد بحث قرار بگیره، شورای امنیت ایران، امنیت ملی به اصطلاح، و در اون صورت از حلقه قدرت مرکزی یک کمی فاصله میگیره و دور میشه. ما نبایستی نقش عواملی مثل رهبری و سپاه رو هم خیلی دست کم بگیریم، ولی در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که بهار آینده آقای روحانی خودش مواجه است با انتخابات ریاست جمهوری. از حالا تا انتخابات ریاست جمهوری دو ماه اساسی وجود داره، یکی دو ماهی که در آمریکا بهش میگن اردک لنگ و این دوره است که انتقال قدرت صورت میگیره، و بعد دو ماه اولی که در داخل دولت جدید یارگیری ها صورت میگیره، وزرا باید مورد تصویب کنگره قرار بگیرن و همه اینا تقریبا همزمان میشه با موقعی که در ایران هم انتخابات است و تکلیف تا اون موقع روشن میشه. ولی به نظر من گرایش در ایران یک راه حل خردگرایانه داره و اون شروع مذاکره بدون قید شرط یا با حداقل شرایطی است که برای دو طرف قابل اجرا باشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
باشه.
اما واکنش‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد. بسیاری از رهبران سیاسی دنیا پیروزی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا را تبریک گفتند. انتخاب کامالا هریس به عنوان اولین معاون رئیس جمهوری زن آمریکا هم واکنش‌هایی را به همراه داشته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به نتیجه یکی از جنجالی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ اخیر آمریکا همچنان ادامه دارد. انتخاب این مرد جو بایدن نامزد دموکرات‌ها به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا و کاملا هریس به عنوان معاون اولش، اولین معاون اول زن با اصالتی سیاه‌پوست و هندی که حالا برای بسیاری از اقلیت‌های جامعه آمریکا به نماد امید تبدیل شده. چون جدا از ریشه خانوادگیش چه در پست‌های قضایی و چه در سنای آمریکا از عدالت اجتماعی در جامعه آمریکا علناً حمایت کرده است. در کشوری که بنای تشکیلش با آزادی‌خواهی، عدالت و مردم سالاری پیریزی شده و خود در گذشته قربانی استعمار بوده.
شما با انتخابتون پیام روشنی فرستادید. شما امید، اتحاد، نجابت، دانش و بله، حقیقت رو برگزیدید.
دومین فرد قدرتمند آمریکا هنوز برای آغاز به کار به عنوان معاون اول سوگند یاد نکرده است و باید تا ژانویه سال آینده صبر کند. اما بسیاری از رهبران قدرتمند دنیا پیشاپیش از پیروزی او استقبال کردند. افرادی همچون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان،
همینطور به کامالا هریس، نخستین معاون اول زن رئیس جمهوری تاریخ کشورش تبریک میگویم. او به عنوان اولین زن در این موقعیت و به عنوان فرزند دو مهاجر الهام بخش بسیاری از مردم است، نمونه ای از آنچه در آمریکا امکان پذیر است. من مشتاقانه منتظر دیدار او هستم.
انتخاب خانم هریس به عنوان معاون اول رئیس جمهوری با اصالتی سیاه‌پوست و هندی همزمان شده است با راهیابی دوباره گروهی از زنان جناح چپ دموکرات‌ها به کنگره آمریکا، گروهی که غالباً اقلیت‌های همچون مسلمانان و مهاجرین را نمایندگی می‌کنند و از مخالفین سرسخت آقای ترامپ هستند. این چهار زن دوباره توانستند در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شوند.
مهمتر از اون گفتمان جدیدیه که با حضور اینها در مجلس نمایندگان آمریکا شکل گرفت. گفتمانیه که ادامه گفتمان آقای برنی سندرزه و متکی بر یه سری اصولیه، مثل عدالت اجتماعی، مثل بحث رسیدگی به امور مهاجرین، مثل بحث کنترل سلاح، مثل بحث تغییرات آب و هوایی و بحث در واقع توجه به حقوق فلسطینیان تو بحث مناقشات فلسطینی اسرائیلی.
نتیجه آرای انتخابات آمریکا در این حال منعکس کننده قشر دیگری از جامعه آمریکا بود. افرادی که به دونالد ترامپ رأی دادند و نزدیک به نیمی از آرای انتخابات را بردند. بسیاری از این افراد همچون آقای ترامپ معتقدند که در چند ایالت آمریکا هنگام اخذ رأی تخلف صورت گرفته است. البته آقای ترامپ تا اینجا شواهد و مدارکی در این باره ارائه نکرده است. این گروه منتظر دعوای حقوقی آقای ترامپ با تیم بایدن هستند. آنها آقای ترامپ را امید خود برای تحقق رویاهای خود می‌دیدند. تأکید دوباره بر حق حاکمیت آمریکا با بیرون رفتن از بسیاری از قراردادهای تجاری بین‌المللی برای حمایت از منافع این کشور. پایان دادن به نقش آمریکا به عنوان پلیس جهان با خروج نیروهای نظامی. سیاست‌های ضد مهاجرتی و تأکید بر ارزش‌های آمریکایی و البته اشتغال‌زایی. سیاست‌هایی که کار را برای جو بایدن و کاملا هریس برای راضی نگه داشتن این قشر از جامعه آمریکا سخت می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
روز دوشنبه ریزش قیمت دلار آمریکا در ایران متوقف شد و مسیر بازار ارز در این کشور روند صعودی گرفت. این در حالی است که انتظار می‌رفت با مشخص شدن نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده قیمت ارز در بازار ایران به ثبات نسبی برسد. چرا این بازار دستخوش نوسانات است و مسیر آن به کدام سو می‌رود؟ صعود یا نزول؟ ابتدا گزارشی از رویا ملکی رو ببینیم، سپس این موضوع رو به بحث و بررسی می‌ذاریم.
آن سوی جهان انتخابات است، اما التهابش اینجاست در قلب بازار ایران. دلار سردرگم، بالا و پایین می رود. بازار ارز ایران در واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا ابتدا بزرگترین ریزش دلار را تجربه کرد و چند هزار تومان کاهش داشت.
31,500 بود که تقریبا یه نزدیک 6,000 تومان ریخته.
32,250 خدا رو 100,000 مرتبه شکل رسیده به 23,500 23,700.
اما این خوشحالی ها عمر طولانی نداشت و ورق برگشت. حالا دوباره این کاغذ سبز رنگ بیوقفه راهش را گرفته و رو به بالا می رود. بانک مرکزی روز دوشنبه از تداوم روند نزولی نرخ ارز خبر داد. همان روز روند سقوط قیمت دلار متوقف شد و نرخ دلار و سایر ارزها سیر صعودی گرفت. دلار به کانال 27,000 تومان بازگشت. اما این همه تلاطم بازار از چیست؟ چرا بازار ارز در ایران دمی آرام نمی‌گیرد؟ نبض این بازار در دست کیست؟ رئیس جمهوری ایران می‌گوید در دست دولت.
و فتوای صریح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که ارز مال دولته و قیمت ارز هم در اختیار دولته. بنابراین ما مالک ارز هستیم.
اما واقعیات ماهای گذشته با این ادعا سازگار نیست. گویا این روزها اختیار ارز در دست اخبار است. بازاری که دلش از خبرها آشوب است، از انتخابات پرتنش آمریکا تا خبرهایی از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی و همچنان کرونا. هنوز انتخابات آمریکا درگیر و دار اختلافات است که دو منبع اسرائیلی گفتند دولت آمریکا می‌خواهد با هماهنگی اسرائیل و چند کشور عربی خلیج فارس سلسله تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کند. این خبر را روز یکشنبه خبرگزاری آکسیوس مخابره کرد. شاید همین خبر بود که جرقه دوباره به بازار کاغذی دلار زد و دوباره قیمت‌ها شعله‌ور شد. بازاری که با نوسانش خشک و تر با هم می‌سوزد. وقتی دلار بی‌محابا فاصله اش را با ارزش ریال بیشتر می‌کند، طلا و مسکن و خودرو و حتی همین مرغ و روغن هم روی خوش به مشتریان بازار نشان نمی‌دهند. هنوز یک روز از نتیجه انتخابات ایالات متحده نگذشته بود که بازار کالا گوش چشمی به مشتریان نشان داد و کالاهایی که تا یک روز قبل از انتخابات موجود نبودند سر از بازار درآوردند. همان کالاهایی که احتکار شده بودند و بیم آن می‌رفت که روی دست کاسبانشان بماند. حالا باز هم همه چیز در حاله ای از ابهام است. مقامات ایرانی اما می‌گویند ارزانی می‌آید.
من تو تردید ندارم که انشاءالله با ترخیص کالای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه کارخونجات در گمرکات ایران الان هست بیاد، حتما در بازار تأثیر قیمتی خواهد داشت و فراوانی کالا صورت بگیره.
اما گویا بازار به این وعده ها وقعی نمی گذارد. دولت از سوی برخی منتقدانش متهم شده که تلاش می کند در تلاطم بازار سرمایه دلار و طلای مردم را از زیر سرشان بیرون بکشد. اما مردم هنوز می دوند تا ارزش پولشان را حفظ کنند. سود کردند پیشکش. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره نوسانات بازار ارز در ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن، بازار ارز ایران با تکانه‌های جدی روبرو شد و بهای دلار در این بازار به گونه چشمگیر کاهش یافت. البته روز گذشته با نوسان همراه بود و افزایش قیمت مجدد. اما به طور کل آیا کاهش قیمت دلار در بازار ارز ایران یک رویداد مقطعی و موقتی یا اونطوری که بانک مرکزی اعلام کرده میتونه ادامه داشته باشه؟
نوسان نزولی قیمت دلار طبعا ارتباط داره با پیامدهای انتخابات آمریکا، پیروزی جو بایدن و همینطور گمانزنی در تهران بر سر آینده روابط تهران و واشنگتن، جان گرفتن احتمالی برجام و در رابطه با اون کاهش احتمالی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی که میتونه راه رو باز بکنه برای از سر گرفته شدن صادرات نفتی ایران، بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده کشور در خارج و در یک کلام پایان قحطی ارز و در نتیجه ارزان شدن دلار، البته باز هم بر اساس گمانزنی‌ها. می‌دونیم که قیمت دلار در بازار ارز تهران اواخر مهر ماه وارد کانال 32000 تومان شد، ولی در رابطه با رویدادهای اخیر در واشنگتن و چشم‌اندازهایی که حضورتون عرض کردم برگشت به کانال 24000 تومان و در حال حاضر هم ما شاهد نوعی آشفتگی هستیم در مورد قیمت ارز. سایت‌هایی هستند که قیمت دلار رو در کانال 24000 تومان اعلام می‌کنند، سایت‌های دیگری 27500 تومان یا حتی بیشتر. در مورد روند آتی قیمت ارز باید گفت که این متغیر به خیلی از عوامل بستگی داره، از متغیرهای اقتصادی مثل تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی و نرخ بهره گرفته تا متغیرهای ژئوپلیتیک مثل تحریم، رابطه تهران و واشنگتن و ارتباط ایران با FATF و غیره. بنابراین پیشبینی آسان نیست.
خب همونطور که شما گفتین در حال حاضر شاهد آشفتگی هستیم در بازار ارز، اما در صورت سقوط قیمت ارز در ایران کف قیمت دلار چقدر خواهد بود؟ به عبارت دیگه قیمت اسکناس سبز تا چه سطحی میتونه پایین بیاد؟
ببینیم، پیشبینی ها در این زمینه خیلی با هم فرق میکنه. گمانزن هایی در تهران هستند که در تعیین کف قیمت دلار تا 10000 تومان هم پیش میرن. البته این پیشبینی رو کمتر کسی جدی تلقی میکنه. در محافل کارشناسی و دانشگاهی جدیتر کسانی رو میبینیم که بازگشت قیمت دلار رو به محدوده 18 تا 22 دلار
22000 تومان
محدوده 18 تا 22000 تومان غیر ممکن نمیدونن. من شخصا بدبینتر هستم. چون اولا داده های بنیادی اقتصادی ایران به خصوص نرخ تورم و نرخ رشد همچنان قیمت پول ملی ایران رو پایین میکشند و به علاوه انتظار بعضی محافل در مورد احیای برجام به همون صورت گذشته و سرگرفته شدن صادرات نفتی تهران و اینکه ایران بتونه به این زودی ها جایگاه از دست رفته خودش رو در بازار جهانی نفت پس بگیره به نظرم زیاده از حد خوشبینانه است، دست کم طی چند ماه آینده.
خب اگر شاهد سقوط قیمت ارز در ایران باشیم این مسئله چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
می‌دونیم که نرخ ارز یک متغیر عمده هست برای اقتصاد. افزایش ناگهانی این متغیر برای اقتصاد کشور یک شوک است، سقوط سریع اون هم یک شوک است. نوسان‌های این همه شدید نشانه بیماری یک اقتصاد هست و اقتصاد ایران متاسفانه به شدت بیمار است.
سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما نوسانات بازار ارز در ایران در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران هم بازتاب گسترده‌ای داشته. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به واکنش کاربران نسبت به این موضوع.
بعد از اینکه جو بایدن اعلام پیروزی کرد در انتخابات آمریکا، با کاهش نسبی بهای ارز در ایران روبرو بودیم و قیمت دلار کمی کاهش یافت، اما بار دیگه قیمت دلار افزایش پیدا کرد و دستخوش نوسان زیادی شد. این نوسان باعث شد که خیلی از کاربرها به این موضوع بپردازند و مثل برخی از اقتصاددانها این گونه نظرشون رو بیان بکنن که دولت حسن روحانی صادقانه رفتار نمی‌کنه درباره دلیل این نوسان موجود در بازار ارز ایران و سعی میکنه با بهانه کردن تحریم‌های دولت دونالد ترامپ در واقع گرانی‌ها رو توجیه بکنه و همینطور توجیهی داشته باشه برای افزایش بهای ارزهای خارجی به خصوص به دلار آمریکا تا کسری بودجه خودش رو به تعبیر برخی از کاربران جبران بکنه. محمد مالی یکی از کاربرهایی هست که گفته کاهش ارزش پول ملی خیانته، بانک مرکزی دوشادوش دلالان نباید بیسته و قیمت واقعی دلار رو اعلام بکنه و با زندگی مردم بازی نکنه. این کاربر معتقده که دولت مستقیم دست داره در افزایش یا کاهش بهای دلار برای اینکه بتونه دلار تهیه بکنه یا کسری بودجه خودش رو تا حدودی جبران بکنه. کاربر دیگری به نام محسن محسنی هم گفته دیدید که چطور یک شبه قیمت دلار بعد از اینکه جو بایدن اعلام پیروزی کرد کاهش پیدا کرد، همون آدم‌ها دوباره دلار رو به قیمتش رو بالا بردن. و به طعنه نوشته این کاربر که یک عمر رانندگان تاکسی در ایران میگفتن کار خودشونه و ما باور نمی‌کردیم، اما امروز می‌بینیم که چطور یک شبه با سرمایه و دارایی مردم بازی میشه. محمد آقازاده روزنامه‌نگار قدیمی در ایران هم اشاره کرده به اینکه خود حسن روحانی مستقیما دستور میده که قیمت دلار در واقع ارزان نشه و ارز قیمتش پایین نیاد. او نوشته که در زمان بعد از امضای برجام هم به رئیس بانک مرکزی وقت در واقع اجازه مداخله نداد تا بهای ارز کاهش پیدا بکنه. همین کار رو در این دوره هم و با دستوری که به رئیس بانک مرکزی داده انجام داده. این نظر این کاربر هست. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به این که مراقب سرمایه هاتون باشین، دولت عمدن دلار رو بالا پایین میبره تا بتونه ارزان بخره و گران بفروشه و این وسط دلال های خودش و واسطه های خودش سود هنگفتی بکنن. امیر حسین حکیمی هم در توییترش نوشته موضوع اینه که دم از حقوق مردم میزنه این دولت، ولی اجازه میده تا بنیادی ترین حق مردم در واقع با بنیادی ترین حق مردم سوداگری بشه و سرمایه های مردم در بورس و دلار این گونه به بازی گرفته بشه. اما بهزاد مهرانی کاربر دیگری هست که به این موضوع نگاه کرده و از عبید زاکانی نقل قولی کرده، نوشته خورجین شخصی را دزدیدند و اول او در خورجین بود و بر باد رفت، مردمان گفتند سوره یاسین بخوان، او گفت تا مالت پیدا شود، او گفت کل قرآن یک جا درون خورجین بود.
این انتشار خبر موفقیت سومین مرحله تست واکسن کرونا که توسط شرکت داروسازی فایزر در حال ساخته است، امیدها را برای کنترل سریع‌تر همه‌گیری زنده کرد. علاوه بر تأثیر مثبت این خبر بر بازارهای جهانی، سازمان بهداشت جهانی از احتمال تغییر وضعیت همه‌گیری در جهان تا 5 ماه آینده سخن می‌گوید. اما در ایران اوضاع بحرانی تر از روزهای پیش شده و وزارت بهداشت در آماری رسمی ثبت بیش از 10,000 مبتلای جدید را طی یک روز اعلام کرده، آماری که بسیاری آن را غیر واقعی و کمتر از تعداد حقیقی مبتلایان می دانند. این در حالی است که استانداری تهران نیز با تعطیلی 2 هفته پایتخت مخالفت کرده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
امیدهای تازه برای کنترل همه‌گیری کرونا با انتشار گزارش‌های اولیه از موفقیت سومین مرحله آزمایش واکسن شرکت آمریکایی فایزر، آزمایش‌هایی که در آن بیش از 44,000 داوطلب شرکت کردند.
امروز دو شرکت فایزر و بایونتک نتایج اولیه آزمایش واکسن کووید 19 را اعلام کردند. ما هنوز نتایج کامل آزمایش ها را نداریم، زیرا این تنها نتایج اولیه است. بنابر نتایج اولیه این واکسن می تواند مانع از ابتلای افراد بزرگسالی که پیشتر به کووید 19 مبتلا نشده بودند به این بیماری شود. این پیروزی بزرگی برای بشریت است و بدون مشارکت حدود 44,000 نفری که داوطلبانه در این آزمایش ها مشارکت کردند و همچنین کمک دانشمندان و پزشکانمان که بر روی این اختراع مهم کار می کنند، نمی شد آن را محقق کرد.
اعلامی همزمان با اوجگیری بحران کرونا در جهان و ثبت رکوردهای تازه آمار مبتلایان جدید، شرکت فایزر میگوید آزمایش‌ها نشان داده که واکسن میتواند به میزان 90% در برابر بیماری کووید 19 ایمنی ایجاد کند.
چنانچه بقیه مراحل به خوبی جلو برود و آزمایش ها موفقیت آمیز باشد، این نشانه مثبتی خواهد بود و واکسن خواهیم داشت. تا پیش از امروز روشن نبود که آیا می شود واکسنی ساخت که مانع از ابتلا شود یا خطر آن را کاهش دهد یا نه، اما اکنون می دانیم که بله، ممکن است. من به عنوان وزیر بهداشت آلمان می خواهم از مشارکت تیم آلمانی در تحقیقات این واکسن ابراز خرسندی کنم.
انتشار این اخبار باعث شد که بازارهای بورس در آمریکا و اروپا پس از ماها با رشد قابل توجه شاخص مواجه شوند. سازمان بهداشت جهانی از این خبر استقبال کرده، اما در این حال خواستار رفع مشکل ریشه‌ای سرمایه گذاری در بخش بهداشت شد.
We might be tired of COVID-19, but
نیاز مبرمی به واکسن برای کنترل این همه‌گیری وجود دارد، اما همان گونه که می‌دانید واکسن نمی‌تواند ریشه های نقاط ضعف را اصلاح کند. واکسن نمی‌تواند کمبود سرمایه‌گذاری جهانی در بهداشت عمومی و سازمان‌های بهداشتی انعطاف‌پذیر را از میان ببرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از اخبار مرتبط با واکسن کرونا استقبال و آن را خبری بسیار عالی توصیف کرد. از سوی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد که پس از ساخته شدن انبوه واکسن به طور عادلانه توزیع خواهد شد. او همچنین از تشکیل کمیته مشورتی 13 نفره‌ای برای کنترل کرونا در ایالات متحده خبر داد. در ایران اما برای نخستین بار در آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می کنند، شمار مبتلایان به کرونا از مرز 10,000 نفر عبور کرد.
10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با نهایت تأسف طی 24 ساعت گذشته 458 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که پس از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره مخالفت برخی مسئولان با تعطیلی 2 هفته تهران پایتخت، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از به نتیجه نرسیدن گفتگوها در این باره خبر داد.
چندین جهت دچار اشکال و نقص بود که گفته شده بود که رئیس جمهور گفته تعطیل بکنید، آقای استاندار گفته من تعطیل نمی‌کنم، اصلا همچین چیزی صحت نداره. و باز من عرض می‌کنم تو ستاد ملی اگر پیشنهادی بیاد و مصوب بشه، آقای رئیس جمهور هم مثل بقیه اعضای ستاد نظر میدن، اگر مصوب بشه لازم الان اجراست، کسی نمیتونه اجرا نکنه. اصلا همچین چیزی باز صحت نداشت واقعا تو این زمینه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همونطور که اشاره شد، استانداری تهران با طرح تعطیلی پایتخت به مدت 2 هفته برای مقابله با کرونا مخالفت کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، حرف و حدیث زیاد بوده در مورد لزوم تعطیلی پایتخت. چرا برخی با این مسئله مخالف هستند؟
خب این نشون دهنده آشفتگی و عدم داشتن سیاست واحد و برنامه‌ریزی دراز مدت در مبارزه با کرونا هست. وضعیت الان و حال حاضر تصمیم گیری در مقابله با کرونا در ایران طوری شده که افراد و گروه ها به صورت مستقل تصمیم می گیرن و حتی مقابله می کنن با تصمیماتی که علمی هست و می تونه جلوگیری بکنه از انتشار بیشتر. استانداری به عنوان بخشی از خود دولت و بخشی از وزارت کشور که آقای روحانی در واقع مسئولیتش رو داره و یا سازمان های دیگه‌ای که به عنوان ستاد مبارزه با کرونا و بقیه جاها میتونن و اجازه دارن که مقابله بکنن با این دستورات، این نشون دهنده این آشفتگی و عدم تمرکز قدرت و عدم تمرکز مراکز تصمیم گیری در یک جا هست. خب ما در موارد دیگه هم داریم میبینیم، مثلا در مورد عدم تردد وسایل نقلیه شبانه که تصمیم گیری شده، الان گفته میشه که این چون به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار نگرفته، هنوز در حالی از ابهام است. و اینها همه نشان از تشتت و آشفتگی در تصمیم گیری و عدم داشتن یک سیاست واحد و مستقل و محکم در مبارزه با کرونا است.
در مورد بحث واکسن، آقای دکتر عطاری، چه خبر از تازه ترین یافته ها در مورد واکسن ویروس کرونا؟
خب این خبر میتونه مسرت بخشترین خبری باشه که این روزها ما داریم میشنویم. بیشتر از انتظار، بیشتر از اون چی که ما فکر میکردیم 60-70% میتونه این واکسن ها مؤثر باشه، گفته شده که 90% ایمنی ایجاد میکنه. نکته دیگه عدم داشتن عوارض جانبی در بیش از 45,000 داوطلبی هست که روشون کنترل انجام شده، مؤثر بودنش و عدم داشتن عوارض جانبی. و نکته دیگه این که این واکسن اولین نمونه ژنتیکی واکسنی هست که تا حالا ساخته شده. همه اینها نشان از این میده که از این به بعد ما در واقع اون ابزار مقابله با کرونا رو در دست خواهیم داشت و باید تا زمانی که ایمنی ناشی از واکسن در جامعه گسترش پیدا بکنه، سیاست‌های کنترلی و در واقع سیاست‌هایی که باعث جلوگیری از انتشارش بشه همچنان باقی بمونه تا جلوگیری بکنیم از مرگ و میر، تا زمانی که این واکسن بتونه طی 6 ماه یا 1 سال آینده کاملا اون ایمنی لازم رو در جامعه پخش بکنه. و این خبر بسیار خوبی هست.
خب این از واکسن کرونا. اما در مورد واکسن آنفلانزا که شاید متقاضیان بیشتری هم پیدا کرده بعد از شیوع کرونا، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران گفته که هنوز توزیع این واکسن در داروخانه ها آغاز نشده. آیا زمان مشخصی نداره تزریق این واکسن؟ بهترین زمان واکسیناسیون کی هست؟
خب با توجه به سابقه و در واقع شناختی که ما از آنفولانزا داریم، واکسن هر سال در حدود مرداد ماه در دسترس قرار میگیره توسط شرکت‌های سازنده و از اون زمان تا اوایل پاییز در حدود 60-70% افرادی که قصد تزریق واکسن رو دارن این واکسن رو دریافت میکنن و این باعث میشه که جلوگیری بکنه از زمانی که آنفولانزا شیوع پیدا میکنه در پاییز اینها ایمن باشن. خب تصور فرمایید الان ما در حدود پایان پاییز هستیم و هنوز واکسن توزیع نشده. در حدود 1 ماه هم بعد از تزریق ما نیاز داریم تا بدن فرد اون مسئولیت درش ایجاد بشه. اینه که هر چه زمان بگذره تأثیر و کارایی واکسن آنفولانزا کمتر میشه و زمانی ممکنه در دسترس قرار بگیره که دیگه اون واکسن برای امسال هیچ تأثیری نداشته باشه.
سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران از تخریب کلیسای ادونیست ها در تهران خبر داده. آقای مسجد جامعه گفته تا به حال در تهران سابقه نداشته یک مرکز دینی برای تبدیل به یک مرکز تجاری تخریب شود. پیشتر هم شورای شهر تهران از عدم اجرای مصوبات این شورا توسط شهرداری تهران شکایت داشت. نامگذاری خیابان‌های تهران به نام مشاهیر ایران یکی از موارد اخیر اختلاف‌های شهرداری تهران و شورای شهر بوده. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
یک عکس از ساختمانی در تهران که شاید خیلی از تهرانی‌ها هم ندیده باشند. نمیتوان همه ساختمان‌های تهران را شناخت، اما این یکی را حیف شد که ندیدیم. کلیسای ادونیست ها 70 سال پیش ساخته شد و یکی از نمادهای معماری نوین دوره پهلوی دوم بود. صلیب سیمانی آن با ارتفاع 8 متر بزرگترین صلیب کلیساهای ایران محسوب میشد. حالا دیگر نیست. به مخروبه‌ای تبدیل شده تا به یکی از همان مراکز تجاری تبدیل شود که مثل قارچ در تهران رشد می‌کنند. 5 سال پیش کسی که کلیسا را خریده بود به این روزش انداخت. امسال دیگر کارش را یکسری کردند. کلیسایی که در کوچه‌ای در نزدیکی چهارراه ادیان قرار داشت، یعنی تقاطع سی تیر و خیابان جمهوری تهران. احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران گفته تا حالا سابقه نداشته یکی از مراکز دینی تخریب شود، اما حالا شاهد هستیم که یکی از معابد دینی در محدوده خیابان جمهوری در حال تبدیل شدن به مرکز تجاری است. شورای شهر تهران یا غفلت کرده یا در برابر تصمیم‌های مخرب شهرداری و مالکان خصوصی خل سلاح است. محمد جواد حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران گفته اعضای شورای شهر زحمات بسیاری می‌کشند و مصوبات و ضوابطی را در قالب لایحه و طرح به نتیجه می‌رسانند، اما بعد از تصویب و ابلاغ انتظار اجرا و پیگیری مصوبات وجود دارد. چند روز پیش هم اعضای شورای شهر از رو به زوال رفتن این خیابان شکایت کرده بودند. خیابان ولیعصر که آن را طولانی ترین خیابان خاورمیانه معرفی می‌کنند. خیابانی با خاطرات بسیار و چنارهای کهنسال که روبه نابودی هستند.
درآمد شهرداری ها کاهش جدی پیدا کرده و
علی عطا یکی دیگر از اعضای شورای شهر هم گفته بود در صورت اصلاح نشدن طرح تفصیلی خیابان ولیعصر آینده طولانی ترین خیابان خاورمیانه نامشخص خواهد بود. حنای بیرنگ شورای شهر تهران یک بار دیگر هم خودش را اینجا نشان داد.
از رسانه ملی هم می‌خواهیم که کم لطفی رو کنار بذارن و از آثار برجسته ایشون، مخصوصاً پخش نوای آسمانی ربانای ایشون، اقدام ویژه رو انجام بدن. مکاتبات لازم هم با شهرداری تهران برای اجرای مصوبه قبلی شورا جهت نامگذاری این نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان انجام گرفته که انشالله زودی توسط شهرداری اجرا خواهد شد.
شورای شهر تهران نه تنها در اجرای این طرح و نامگذاری خیابانی در تهران به نام محمد رضا شجریان ناموفق بود، بلکه به گفته رسانه‌ها محسن هاشمی رئیس این شورا در نامه‌ای محرمانه از شهردار تهران درخواست کرد از نامگذاری خیابان جدیدی به نام استاد شجریان خودداری کند. در پاسخ به رسانه هم گفت
و خب یکی از مواردی که موانعی براش پیش اومده بود بحث نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر تهران بود که مصوبه ایمان برداشته، البته مدتیه که بحث شده که برداشته شده و نامه مربوطش امضا شد که انشاءالله مصوبه اجرا.
حالا یک تهران مانده است و دو نهاد به نام شهرداری و شورای شهر که گویا هر کدام در یک کشور مختلف کار می‌کنند و سوداگران هم ساختمان‌های قدیمی این شهر را تخریب می‌کنند و برج می‌کارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در رابطه با چالش‌های میان شهرداری تهران و شورای شهر این شهر همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران از تخریب یک کلیسا در تهران برای تبدیل شدن به یک مرکز تجاری انتقاد کرده و گفته که شهرداری در این تخریب نقش داره. یکی از چالش‌های پیش روی شهرداری و شورای شهر این بوده که گفته میشه شهرداری مصوبات این شورا رو در تهران اجرا نمی‌کنه. چگونه این چالش ها به وجود اومده؟
اجرا نکردن مصوبات شهرداری نه تنها در تهران بلکه در دیگر شهرهای ایران هم موضوع درگیری شورای شهر و شهرداری هست. این موضوع در دوره‌های گذشته شورا هم سابقه داشته. البته در موضوع دولت و مجلس هم به هر حال همیشه این اعتراض هست که دولت برخی از مصوبات مجلس رو اجرا نمی‌کنه، اما درباره موضوعات قوانین مربوط به دولت و مجلس به هر حال چون سابقه بیشتر هست تا حدود این موضوعات رفع شده، اما در حوزه قوانین شورای شهر و شهرداری این ابهامات وجود داره و به هر حال شهرداری به دلایل مختلف از اجرای مصوبات شورا خودداری میکنه. بخشی از این دلایل ممکنه بار مالی مصوبات شورای شهر باشه، برخی ممکنه تناقض این مصوبات با دیگر قوانین و همینطور وظایف شهردار باشه، و به هر حال بعضی هم ممکنه که به دلایل اجرایی در نهایت شورای شهرداری تهران اجرا نکنه و شورای شهر هم پیگیری نکنه و به هر حال این مصوبات بر زمین بمونه.
خب اگر شهرداری مصوبات شورای شهر رو اعمال و اجرا نکنه، چه نهادی باید ورود کنه برای بررسی مشکلات و نظارت بر اونها؟
قاعدتا این در قانون شهرداری ها و شورای شهر این موضوع بر عهده خود شورای شهر گذاشته شده، یعنی به هر حال شورای شهر باید همونطور که مصوبات را تصویب میکنه اجرای اونها را هم پیگیری بکنه. در شورای شهر تهران هم ساختاری برای ارتباط با شهرداری و پیگیری مصوبات شورا وجود داره. قبلا هم اعضای شورای شهر تهران خواسته بودند که هیئت رئیسه شورا فهرست مصوباتی که اجرا نشده را ارائه بکنه و به هر حال بیان بکنه که این مصوبات به چه دلایلی اجرا نشدن، اما تا کنون این موضوع ارائه نشده. به هر حال در خود شورای شهر هم فعلا خیلی اراده‌ای برای شفافیت در این باره وجود نداشته. از سوی دیگه درسته که شورای شهر خودش مسئول نظارت بر مصوبات شورا هست، اما ساختار شهرداری به این گونه هست که معمولا شهردار خیلی قدرت زیادی داره در مقابل اعضای شورای شهر و خیلی روش‌هایی برای نظارت هم وجود نداره و مثلا روش استیضاح شهردار هم به هر حال حربه هست که معمولا برای آخرین نقطه درگیری گذاشته میشه و موضوعی نیست که اعضای شورای شهر بتونن مثلا هر چند وقت یک بار شهردار را استیضاح بکنن. به هر حال این وضعیت یک قدرتی رو به شهرداری و مجموعه زیر و دست اون میده که تا حدودی به مصوبات شورای شهر بی‌اعتنا باشن. از سوی دیگه به هر حال گستردگی وظایف شورای شهر تهران و شهرداری به گونه‌ای هست که برخی از این مصوبات ممکنه که به دلیل تراکم کار یا وضعیت بالا اجرا نشه و خود شورا هم پیگیری نکنه.
در حد 30 ثانیه آقای مهرابی، یکی از پرچالش‌ترین موارد بین شورا و شهرداری بحث نامگذاری خیابان‌ها بوده. در این رابطه چه چالش‌هایی وجود داره؟
این موضوعی نیست که به هر حال شهرداری بخواد مشکل مالی داشته باشه یا دلایل خاصی برای اجراش نداشته باشه. بیشتر به نظر میرسه که درگیری درباره موضوع نامگذاری خیابان‌ها درگیری سیاسی هست و فشار دیگر نهادها، به طور مثال درباره نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان، رئیس شورای شهر خودش به شهردار نامه نوشته بود که این مصوبه اجرا نشه که بله، به نظر بله. میرسید با دخالت دفتر رهبر جمهوری اسلامی این نامه نوشته شده و در این باره بیشتر به نظر میرسه که دلایل سیاسی و فشار دیگر نهادها تأثیر داره تا موضوعات اجرایی.
بله، سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. فدراسیون جهانی شطرنج به دلیل آنچه رفتار نجات پرستانه عنوان کرده به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی هشدار داده که در آستانه تعلیق قرار دارد. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، دقیقاً چه اتفاقی رخ داده و چه تفاوتی داره این بار با اخطارهای قبلی فیده؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به طور کلی بی سابقه است، حتی با تعلیق جدو که به نتیجه رسید و جدوی ایران تعلیق شده، اما این موضوع شطرنج و پرونده‌ای که باز شده کاملا بی سابقه است. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی، پرونده‌ای رو تایید کرده که در اون به اخبار خبرگزاری های ایران اشاره شده، اظهارات مقامات سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی تا سایرین در این که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن و ورزشکارا نباید مسابقه بدن و تجلیل شده از ورزشکارایی که مسابقه ندادن. در جزئیات هم مثلا به این اشاره شده که سارا خادم الشریعه، ستاره شطرنج زنان ایران، وقتی قصد داشته عازم تورنمنت جبل الطارق بشه، در فرودگاه جلوش رو گرفتن، گفتن چون اونجا حریف اسرائیلی داریم، ممکنه مسابقه، اگر مسابقه ندی محروم میشیم، اگر مسابقه بدی خودت بر نمیگردی. همه اینها اشاره شده. حتی مثلا کاریکاتوری که در یکی از سایت ها از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده درباره شطرنج، اون رو هم درج کردن، بسیار پروپیمون چند صفحه است و این رو قراره به مجمع عمومی ارائه کنن و بعد تصمیم بگیرن برای تعلیق شطرنج ایران. ولی تهیه چنین پرونده پروپیمونی در هیچ یک از فدراسیون‌های ورزشی سابقه نداشته.
مهدی، اگر مجمع عمومی رأی به تعلیق بده، شطرنج ایران چه وضعیتی پیدا میکنه و اینکه این مسئله چقدر ممکنه که روی سایر رشته ها تأثیر گذار باشه؟
اتفاقی که رخ میده اینه که تیم ملی ایران و شطرنج ایران از رنکینگ فدراسیون جهانی کنار گذاشته میشه. عنوان ایران از مقابل نام شطرنج بازان ایرانی حذف میشه و به جاش پرچم فدراسیون جهانی قرار میگیره. هر موضوعی که ربطی به فدراسیون داشته باشه، هم از داوران، مربیگری، میزبانی ها، چه مسابقات چه کلاس های بین المللی، همه اینها از ایران سلب میشه و فدراسیون شطرنج ایران دیگه رسمیتی در فدراسیون جهانی نخواهد داشت. ولی یه تفاوت مهم اینه که شطرنج برخلاف سایر رشته‌ها که سالی یه مسابقه جهانی دارن، ممکنه با حریف اسرائیلی روبرو بشن، در طول ماه تورنمنت ها برگزار میشه. حتی در تورنمنت های مجازی هم که در دوران کرونا هست، باز ایرانی ها میتونن با اسرائیلی ها روبرو بشن. پس چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی شطرنج ایران بسیار متضرر میشه. همه این فشارها رو فیده به ایران داره وارد میکنه که تن به قوانین بده و به همین خاطر مشخصا نوشتن رفتار شما نجات پرستانه است، باید همه کشورهای عضو رو به رسمیت بشناسید و مسابقه بدید. و به همین خاطره که شاید تا این لحظه نه کمیته المپیک، نه وزارت ورزش و نه فدراسیون هیچ واکنشی به این پرونده آقای نایجل شورت که از قضا مهدی سرمربی سابق تیم ملی ایران هم بوده نشون ندادن هنوز.
مهدی، سریع هم بذاریم به فوتبال و ماجراهای پیرامون تیم ملی ایران. پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران مقابل بوسنی قرار میگیره برای یک بازی تدارکاتی. توی فهرست بوسنی بازیکنانی از بارسلونا، میلان، آرسنال و تیم‌های بزرگ، باشگاه‌های بزرگ دنیا دیده میشن. چرا ایران با تمام قوا به استقبال مسابقه نرفته؟
این دقیقاً مهدی جان سوالیه که هوادارا و رسانه‌های ورزشی میپرسن، چون که همیشه دغدغه بازی خوب تدارکاتی رو داشتیم که چرا حریف خوب پیدا نمیشه برای تیم ملی. حالا که بوسنی با این ستاره‌هاش قراره با ایران بازی کنه و اصلا معلوم نیست دیگه اردوی بعدی کی خواهد بود، یکی پس از دیگری ستاره‌ها مرخصی گرفتن، مهدی طارمی، علیرضا جانبخش، اصلا معلوم نیست که سامان قدوس چرا دعوت نشده، در حالی که باید همه بودن و همه در این مسابقه حضور پیدا می‌کردن در اردو و فدراسیون، تیم ملی و سرمربیه که باید برای ستاره ها تصمیم بگیره. این ایراد بزرگیه که از دراگان اسکوچیچ گرفته شده که چرا او اجازه میده خود بازیکن ها تصمیم بگیرن که کی باشن و کی نباشن. این در شأن هیچ یک از تیم های ملی نیست، از جمله تیم ملی فوتبال ایران که میدونیم چقدر مردم دوست دارن و مصرانه پیگیر نتایج و بازی های این تیم هستن.
اونم در چنین بازی بازیکن ها اشاره کردی که نیستن، ولی در مورد وریا غفوری عنوان میشه که دلایل سیاسی و غیر ورزشی گویا دخیل بوده در عدم دعوتش.
صادق محرمی گزینه اصلی اسکوچیش برای دفاع راسته، ولی وقتی که مشتبه نجاریان ذخیره او به خاطر ویروس کرونا خط میخوره، میتونه وریا غفوری دعوت بشه. اما میبینین که مهدی شیری بازیکن در واقع ذخیره پرسپولیس دعوت میشه. شاید از خود او هم بپرسید که تو بهتری یا وریا، میگه وریا بهتره، ولی عجیبه که وریا دعوت نشده.
ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. روز گذشته 458 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. این آمار رسمی هست که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کردند. باز خود آقای ایرج حریچی که خانم مقام کل وزارت بهداشت هست گفته که شمار جانباختگانی که ما اعلام میکنیم و در واقعیتش 2 تا 2.5 برابر هست که یک آمار فاجعه باریست از شمار و تعداد جانباختگان در ایران. ولی مقام های وزارت بهداشت همچنین دولت آقای روحانی همچنان حاضر نیستن بسیاری از اقدامات ضروری رو انجام بدن. روزنامه اعتماد یک تصویری رو منتشر کرده، این عکسایی رو که در کنار هم آورده، اینها بخشی از کسانی هستند که یا پزشک بودن یا پرستار یا بهیار و پرسنل وزارت شبکه بهداشت در استان‌های مختلف بودن، جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. شامل کسانی میشه که روزنامه اعتماد از اونها به عنوان جانهای شیفته یاد کرده، تصاویر بخشی از اونها رو روزنامه اعتماد چاپ کرده. شمار جانباختگان روزانه مردم میش از 400 نفر هست، از 10 تا 15 روز پیش چون این وضعیتی پیش آمده. یکی از مقام های ارشد وزارت بهداشت چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که در دوران جنگ ایران و عراق به طور متوسط روزانه 50 تا 60 نفر جان باختن، ولی در حال حاضر روزانه بیش از 400 نفر در ایران بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه سپید از درخواست 2 هفته تعطیلی سراسری خبر داده. 65 رئیس دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی در سراسر ایران نامه نوشتن به وزیر بهداشت، گفتن در این شرایط حساس و ویژه که شمار جان باختگان، شمار مبتلایان رکورد زده، هر روز رکورد میزنه در ایران، باید 2 هفته همه ایران تعطیل بشه. پاسخ مقام های رسمی چنین است. استاندار تهران گفته که احتمال تعطیلی 2 هفته تهران منتفی شده. خانم مینو مهرت گفته اگر تعطیل نشه تهران فاجعه رو خواهد داد. و البته خود ستاد مقابله با کرونای تهران یک نامه و یک تر ارائه کرده به مقام های بالادستی که اونجا هم اولین پیشنهاد از 25 پیشنهادش این هست که قرنطینه شهر تهران و عدم ورود و خروج به تهران باید به اجرا گذاشته بشه. اما در باره انتخابات آمریکا هم روزنامه ها گزارش ها و تحلیل های مختلفی منتشر کردن. روزنامه ستاره صبح نوشته که مقام های رسمی اصولگرایان در واکنش های اعلام نتیجه انتخابات آمریکا داشتن، از جمله آقای روحانی و مقام های وزارت خارجه گفتن که ممکن هست که با تغییر اون سیاست های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی، مقام های جمهوری اسلامی هم واکنش های متفاوتی نشون بدن. یکی از نکات جالبی که در این واکنش ها هست، فرمانده سپاه سید الشهدا که سپاه استان تهران است نه سپاه ویژه شهر تهران، گفته که حالا معلوم شده که ما در جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی رو داریم، که حرفی است که در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد نقل شده و یادآوری میکنه انتخابات مختلف در ایران رو، که حتی شرکت کاندیداها در ایران در انتخابات آزادانه نیست و شورای نگهبان پیش از این که اساساً اسامی کاندیداها رو تایید بکنه بسیاری از کاندیداها رو رد میکنه و فقط از همین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا افرادی رو در بعضی مواقع تعیین کنه و بسیاری از مواقع حتی اعضای شورای نگهبان هم که تعیین شدن رو رد کرده.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.